در ارتباط باشید. همراه شما عزیزان هستیم، رسیدیم به ساعت 11 و ازتون دعوت میکنیم برنامه بانک قانون رو بشنوید.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده. همراهان رادیو اقتصاد سلام، من مریم فروخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاده. لطفاً با ما همراه باشید تا دقایق پیش رو کنارتون هستیم و سعی میکنیم که امروز با موضوعی که مطرح میشه سوالات شما عزیزان رو هم از طریق کارشناس برنامه پاسخ بدیم. 30,36,37 در اختیار شماست.
بانک قانون.
در برنامه امروز بانک قانون میزبان جناب آقای محسن هوشیاری از کارشناسان روابط کار هستیم تا در خصوص یک موضوع پرچالش صحبت کنیم، یعنی مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از کار، حوادثی که گاه ناگوارند و گاه پیامدهای حقوقی و اقتصادی پیچیده‌ای به همراه دارند. لطفاً با ما همراه باشید تا با یک نگاه تخصصی زوایای این بحث رو روشن کنیم.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون
از حقوقتون در معاملات با سرمایه‌گذاری‌ها با خبرش.
آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده، از اینکه امروز بانک قانون رو برای شنیدن انتخاب کردید. از مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار صحبت میکنیم. آقای محسن هوشیاری کارشناس روابط کار در استودیو به ما پیوستن تا پاسخگوی سوالات من و شما شنونده عزیز باشن. آقای هوشیاری سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بانک قانون رادیو اقتصاد. ملت بزرگ، عزیز و شریف ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای هوشیاری، مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار، فکر میکنم نیاز داره به یک مقدمه، یک تشریح موضوع تا بعد بریم سراغ سوالاتی که ارسال شده به 30,36,37.
ابتدا یه توضیح کلی عرض بکنم در خصوص مسئولیت مدنی کارفرما در مورد حوادث ناشی از کار، که اصلا چه مسئولیتی بر عهده کارفرما هست نیست، وضعیتش به چه صورته. وقتی یک شخصی در مجموعه استخدام میشه، مجموعه تولیدی، خدماتی، بازرگانی، حالا هر جایی که کاری داره انجام میشه و یک کارفرمایی داره، مسئولیت مراقبت از سلامتی و جان اون فرد بر عهده کارفرمای اون مجموعه است. حالا این حوادث ناشی از کار رو معمولا در مجموعه تولیدی بیشتر میبینیم، در مجموعه صنعتی بیشتر میبینیم، یا حالا بحث تولید مطرحه، بحث جابجایی قطعات، بحث مسائل صنعتی در کل، حالا جوش و تراش و دستگاه و ماشین‌آلات مختلف. اگر که حادثه ای اتفاق بیفته در این محل کار، کارفرما مسئولیت حفظ ایمنی و اون محیط رو چون بر عهده داره، بنابراین مسئولیت جان اون فرد، مسئولیت سلامتی اون فرد هم بر عهده کارفرماست. حالا گاهن ممکنه که برعکسش هم اتفاق بیفته، نیروی کار، کارگر اون محل کار حواسش نباشه، کار رو درست انجام نده. اما آیین‌نامه‌های ایمنی توی محیط کار، حالا آیین‌نامه‌های عمومی و تخصصی زیادی داریم، برای هر موضوع آیین‌نامه تعریف شده، نحوه کار توی اون موارد که در ادامه حتما بهش خواهیم پرداخت. کارفرما باید این آیین‌نامه‌ها رو به افراد آموزش بده. خب آیین‌نامه ایمنی و به کارگیری مسئولین ایمنی هم خیلی ساله که مصوب شده، کارگاه بالای 25 نفر باید حتما این موضوع رو داشته باشن که کارفرما دقیقا نظارت بکنه بر رعایت اصول ایمنی و مسائل بهداشتی، حفظ جان افراد در محیط کارش. حالا اگر کارفرما بیاد آموزش بده، تجهیزات ایمنی رو هم فراهم بکنه و مواردی مثل اینها، حالا اونجا اگر حادثه اتفاق بیفته، بازرس اداره کار و کارشناس رسمی دادگستری در حوادث ناشی از کار در مورد این قضیه تعیین میکنن که مقصر این حادثه کیه، که حالا فکر میکنم در ادامه با سوالایی که خواهید پرسید خیلی از این مسائل جا بیفته، اونجا توضیحات رو تکمیلی خدمتتون عرض خواهم کرد.
درست، متشکرم از شما. و اما اولین پیام شما در خصوص موضوع امروز از طرف دوستیه که از همدان برای ما پیام ارسال کردن. آرزو خانم از همدان گفته که توی محل کار حادثه دیدم، یعنی دوچار حادثه شدن، کارفرما رسون دکتر منو و بعدش رهام کرده، الان چه کار میتونم بکنم؟
به این ماجرا دو مدل میشه نگاه کرد، اول قانونی و بعد اخلاقی و عرفی و انسانی. خب به لحاظ قانونن، به لحاظ قانونی کارفرما میبایستی که ایشون رو میبرده بیمارستان یا امکانات بیمارستانی رو از قبیل مثلا زنگ بزنن به آمبولانس بیاد یا تا دکتر ببرنش، تا حالا بستگی به نوع حادثه که به دکتر نیاز داره، به درمانگاه نیاز داره یا به بیمارستان نیاز داره، اینو باید انجام بده. اما به بعدش رو اگر انجام نداده، به بعدش رو اگر انجام نداده، اینجا دیگه مسئولیت قانونی بر عهده کارفرما نیست، مسئولیت اخلاقی داره که خب برجد این فرد توی محیط شما حادثه دیده، حالا اگر که فرد رو بردن بیمارستان و دیگه نیازی شده جراحی بشه یا هر اتفاقی که بیفته، پیگیری های اون مورد بر عهده کارگره. حالا کارفرما میبایست اون هزینه هایی که مربوط به این حادثه هست که حالا با نظر دادگاه تعیین میشه رو کارفرما باید پرداخت بکنه. یکی بحث حادثه و ایام استراحت و طول درمان اصطلاحاً، یکی هم بحث دیگه که به فرد تعلق میگیره. این حادثه فرض کنید که یه شکستگی دست باشه که بعد از یک ماه دو ماه این دست ترمیم میشه، فرد میتونه به زندگی عادی برگرده، دلیل نمیشه که خب اگر هزینه ها رو پرداخت کرد مسئولیت دیگری بر عهده‌اش نیست. در این حالت کارفرما دیگه بهش تعلق میگیره، چون به لحاظ قانونی به این فرد خسارتی زده و حالا خب دو ماه این فرد اذیت شده، زندگی عادی نداشته، دیگه بهش تعلق میگیره طبق قانون. پس ایشون، حالا این فردی که سوال رو پرسیدن، میتونن مراجعه بکنن به دادگستری، شکایت بکنن. حالا دادگستری روالش به این صورت معمولا که میاد از بازرس کار درخواست میکنه که حادثه رو بررسی بکنه و گزارش بده، یا بازرس کار یا معمولا کارشناس رسمی دادگستری میاد، کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حوادث ناشی از کار درصد تقصیر هر یک از طرفین رو مشخص میکنه، کارگر چقدر و کارفرما چقدر در این حادثه مقصر هستن. همزمان فرد رو ارجاع میده به پزشکی قانونی که پزشکی قانونی بیاد میزان خسارتی که به فرد خورده و دیه‌ای که بهش تعلق میگیره رو پزشکی قانونی تعیین بکنه. بر اساس این دوتا گزارش قاضی میاد رأی صادر میکنه. فرض کنید که مثلا پزشکی قانونی گفته که 10% دیه کامل به فرد تعلق میگیره و تو این حادثه کارفرما 50% مقصر بوده، پس با این حساب 5% دیه کامل به فرد تعلق میگیره، چون کارفرما عملا از اون 10% باید نصفش رو پرداخت بکنه. اگر 80% مقصر بود، 80% اون عددی که تعیین شده رو کارفرما باید پرداخت بکنه. پس ایشون میتونه مراجعه بکنه، پروسه شکایت رو شروع بکنه. اگر، نکته بسیار مهم، اگر کارفرما این وسط هزینه ای کرده باشه، از اون مبلغ نهایی دیه میتونه تقاضا بکنه که این عدد رو کم بکنن، چون کارفرما مسئولیت مدنی بر عهده‌شه حادثه که اتفاق میفته. حالا بحث طول درمان و بحث تامین اجتماعی هم هستش که حالا حتما در ادامه توضیح خواهم داد.
بانک قانون.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده، از اینکه با ما هستید در بانک قانون و این برنامه رو به عنوان یک مشاوره اصلاح میدونید و سوالاتتون رو مطرح میکنید. خانم یا آقای فاطمی گفتن که در زمان استراحت پزشکی ناشی از حادثه چه کسی باید حقوق و مزایای من کارگر حادثه دیده رو پرداخت کنه؟
زمانی که فرد حادثه میبینه که منجر به استراحت طولانی مدت 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه میشه، معمولا در این حالت سازمان تأمین اجتماعی میاد به فرد استراحت پزشکی میده. حالا یه دوره‌ای رو بر اساس حادثه‌ای که اتفاق افتاده استراحت پزشکی میده. در ایام استراجی، در ایام استراحت پزشکی، پرداخت حقوق و مزایا بر عهده سازمان تأمین اجتماعی. پس اینجا دیگه کارفرما مسئولیتی نداره که حقوق مزایا رو پرداخت بکنه، اما کارفرما همچنان اون بحث دیگه و مسئولیت مدنی بر عهده‌اش هست، اما حقوقش رو کارگر میره از سازمان تامین اجتماعی میگیره. خب میدونیم که 4 تا مزایا هستن که در ایام مرخصی استعلاجی توسط تامین اجتماعی پرداخت نمیشن، چون مشمول بیمه نیستن: ایدی، سنوات، مرخصی و کمک آیلمندی، که خب حالا مصطلح شده به اسم حق اولاد. پرداخت این 4 تا آیتم، ایدی، سنوات، مرخصی و حق اولاد، در ایام مرخصی استعلاجی بر عهده کارفرماست.
بله، متشکرم. شرافتی از تهران گفته که کارفرما میگه من پولی رو پرداخت نمی کنم، برو از بیمه تکمیلی بگیر. به نظر شما چی کار کنم؟
بیمه تکمیلی، یا درست‌تر بگم بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، خب همونطوری که میریم ماشینمون رو بیمه میکنیم، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان هم وجود داره. کارفرما میره در مقابل این ریسک، در مقابل این خطر خودش رو بیمه میکنه که اگر یه مثلا همچین روزی اتفاق افتاد، شرکت بیمه بیاد به جای کارفرما اون هزینه رو پرداخت بکنه. خب وقتی حادثه اتفاق میفته و کارفرما بیمه مسئولیت مدنی داره، منطقیش هم همینه که برن از اون بیمه استفاده بکنن. حالا در مورد این بیمه ها معمولا 2 جور عمل میشه. در حالت اول خود شرکت بیمه میاد، یه ارزیاب خسارت داره، اون ارزیاب میاد یه عددی رو تعیین میکنه بابت خسارتی که اتفاق افتاده. اما این ارزیاب معمولا اصطلاحا به سمت شرکت بیمه قش میکنه، چون قراره که شرکت بیمه پولی رو پرداخت بکنه و ارزیاب شرکت بیمه هم هست، پس طبیعتا منافع شرکت بیمه رو احتمالا در نظر بگیره. یه حالت دیگه‌ش هم این هستش که رأی دادگاه تعیین میکنه. بر اساس همون توضیحاتی که توی سوال اول داشتیم، رأی دادگاه میاد تعیین میشه که کارفرما میبایستی آریال بابت خسارت این فرد پرداخت بکنه. حالا این آریال رو اگر که رأی دادگاه وجود داشته باشه و پوشش بیمه مسئولیت مدنی پوشش بده این عدد رو، پرداخت بکنه. اگر نه، ما به تفاوتش رو کارفرما باید پرداخت بکنه. مثال در واقع زنده بزنم.
بله،
فرد حادثه براش پیش اومده و توی این حادثه کارفرما محکوم شده به پرداخت 200 میلیون تومان دیه یا هر چیز دیگری که بر اساس رأی دادگاه. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما مثلا تا 150 میلیون تومان رو در اون حادثه پوشش میده. بیمه مسئولیت مدنی میاد 150 میلیون تومان پول پرداخت میکنه، اون 50 میلیون تومان مانده رو باید کارفرما از حساب خودش به کارگر پرداخت بکنه که عملا رأی دادگاه رو اجرا کرده باشه.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای هوشیاری بزرگوار و شما شنونده عزیزی که همچنان بانک قانون رو دنبال میکنید. آقای هوشیاری، کارشناس روابط کار، همچنان با ما هستن، از مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار صحبت میکنیم.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شما شنوندگان عزیز. اگر در خصوص موضوع امروز سوالی دارید ارسال بکنید به این سامانه. آقای هوشیاری با ما هستند تا پاسخگوی سوالات شما شنوندگان عزیز باشند. دوستی با شماره 0935-48-20 گفته که توی محل کار حادثه دیدم، دچار حادثه شدن ایشون. بعد از اینکه قراردادم تموم شد، کارفرما منو اخراج کرد. قانوناً حق این کار رو داره؟
اگر که شرایط پایان قرارداد و قطع همکاری رو رعایت کرده باشه، بله. یعنی شما یه دوره با کارفرما قرارداد داشتید، کار کردید، حادثه‌ای داشتید، دوره سرعت پزشکی رو گذروندید برگشتید سر کار و حالا قرارداد کار تموم شده بعد از یه دوره بعد از اون حادثه. کارفرما در اون حادثه میبایستی که در واقع حقوق مزایای شما رو مسئولیت مدنی که صحبت کردیم توی پیامک های قبلی اونها رو در واقع پرداخت کرده باشه، پایان قرارداد میتونه قطع همکاری بکنه و خب مزایای پایان کار سنوات ایام کار کرد بر اساس اون زمانی که مونده، ایدی، مرخصی ها، هر مطالبه‌ای که کارگر داشته باشه رو باید پرداخت بکنه و میتونه قطع همکاری بکنه. بنابراین به لحاظ قانونی در صورت اتمام قرارداد و همینطور اتمام مرخصی استعلاجی میتونه این کار رو انجام بده.
بله، متشکرم. حسن پور از تبریز گفته که من چند سال پیش در محل کارم دچار حادثه شدم، اما چون داشتم کار میکردم شکایت نکردم. آیا الان میتونم پیگیری کنم و شاکی باشم؟
بحث حوادث ناشی از کار و حادثه‌ای که اتفاق میفته مشمول مرور زمان نمیشه. یعنی ایشون اگر که دوره گذشته باشه میتونه مجدداً اقدام بکنه یا از نو اقدام بکنه برای اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده، حالا مشروط بر اینکه تو اون زمان رضایت نداده باشه و کار اینچنی انجام نداده باشه. نکته مهم توی اینجور مواقع که اتفاق میفته، به حسب تجربه میگم خدمتون، بحث اثباته. خیلی وقتها خب دوره 2 ساله، 5 ساله، گاهن 10-12 ساله میگذره، بعد از اون دوره کارگر میخواد بره اقدام بکنه. نکته اصلی اثبات این حادثه است که من کارگر، من شاکی باید اثبات بکنم که این حادثه در محل کار برام اتفاق افتاده. خب معمولا اثباتش با گزارش حادثه‌ای که ممکنه اون موقع برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده باشه، گزارش اورژانس که ممکنه اورژانس اومده باشه، آمبولانس اومده باشه، این فرد رو برده باشه، که البته معمولا اورژانس این گزارشات رو انقدر طولانی نگه نمیداره، خود کارگر ممکنه اون موقع گزارش رو گرفته باشه، یا گزارش کلانتری محل که این حادثه رو اومده گزارش کرده نوشته، یا تایید خود کارفرما که کارفرما مثلا هزینه‌های پزشکی رو انجام داده، توی بیمارستان تایید کرده این موضوع رو. اگر همچین مواردی رو داشته باشن که بتونن اثبات بکنن این موضوع توی محل کار اتفاق افتاده، و قدم بعدی گزارشی از حادثه است، شرحی از ماوقعه که خب چطوری این اتفاق افتاد و منجر به چه در واقع حادثه و چه ضایعه‌ای شد برای کارگر، همه اینها باید بررسی بشه و به یه جمع‌بندی برسن، هم بازرس کار هم کارشناس رسمی دادگستری در این زمینه، که بتونن در موردش نظر بدن و بر اساس نظر اینها قاضی بتونه تصمیم گیری بکنه و رأی بده.
بله، خیلی ممنونم از شما و بدین ترتیب به پایان برنامه امروز بانک قانون رسیدیم. بحث مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار با حضور آقای محسن هوشیاری نکاتی عنوان شد، یک سری از مطالب موند، چند تا از سوالات شما شنونده عزیز هم موند که در برنامه دیگر باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت.
تشکر از برنامه خوبتون، تشکر که اطلاع رسانی میکنید، به آگاهی مردم اضافه میکنید.
جناب آقای محسن هوشیاری، کارشناس محترم روابط کار، ممنونیم. امیدوارم که در برنامه بعد هم باز حضور شما رو در استودیوی بانک قانون داشته باشیم.
بانک قانون.
امیدوارم که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه. تا برنامه بعد قانونمدار باشید و خداحافظ.
چه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
درباره قانون چک الکترونیک صحبت میکنم، قانونی که مصوبه سال 97 و البته با مختصاتی است که به گفته بسیاری از متخصصان همون کارکرد ماهیت چک کاغذی رو داره، با این تفاوت که از طریق فضای مجازی و با امضای الکترونیک صادر میشه.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی آقای دکتر نظافتیان به ما پیوستند.
وقتی قانون میگه که کلیه قوانین مربوط به چک‌های کاغذی در مورد چک‌های الکترونیکی لازم رایت، این به نام معناست که خود این قانون میگه وقتی شما بخواید از طریق اجرای ثبت چکی را به اجرای بگذارید یا برید دادگاه، حتما اصل چک رو باید ارائه بدید. خب در اینجا مشکل پیش میاد. اجرای ثبت ممکن میگه اصل چک کجاست، چه مراجع قضایی میگه اصل چک کجاست، در حالی که اصل چک الکترونیکی در فضای مجازی است، چک کاغذی نیست. حالا این ابتدای مشکلی بود که سیستم بانکی باش مواجه بود که ابهام در این قانون چک راجع به چک الکترونیکی به نظر من هست و باید اصلاح شد.
اضافه میکنم خانم آقای دکتر افشین شیرازی هم با ما در این برنامه از طریق تلفن رهیافت هستند، دبیر محترم کمیسیون حقوقی بانک‌های دولتی.
یک سری اتفاقات که در کشور ما افتاد راجع به چک‌های کاغذی و به طور خیلی معمول و معصومش عرض کنم، سوء استفاده که راجع به چک‌های کاغذی اتفاق میافتاد، جعلای اتفاق میافتاد، بعضن ارقام بالا پای میشد، تاریخ‌ها جابجا میشد، گیرنده ها در واقع محل خدش بودن. بیشترین دلیل این بود که قانونگذار به سمت و سوی بره که اعتبار رو به چک برگردونه، یعنی چک رو به عنوان یه سند خیلی معتبر بین افراد جا بندازه که بتونن با اطمینان بیشتری اونو در اختیار داشته باشن، چه از سمت صادرکننده، چه از سمت دارنده و چه از سمت انتقال گیرنده ها کمترین دخل و تصرف داریم در واقع ماهیت فیزیک چک اتفاق بیفته و افراد در دارنده و صادرکننده مطمئن باشن یه چکی صادر شد، دیگه احتمال این که در تاریخش، در مندرجاتش، در مبالغش دست برده بشه، جعل بشه و اونها رو گرفتار کنن یا چکی تعمدن بد تنظیم بشه، مواد اینچنین رو در واقع پوشش بده، حذف بکنه. خب این یک نگاه خوب بود، نگاه متعالی بود برای امنیت چک، برای حذف کاغذ. خب خود این هزینه‌ای برای بانک‌ها داشت، برای اصلا کشور داره تهیه کاغذهای خاصی که بتونن زمینه جعل رو کم کنن، هزینه‌های چاپ، نگهداری خود این دست چک‌ها برای بانک‌ها کار مشکلی بود، بعضن تو سرقت‌ها دست چک‌های خام به سرقت می‌رفت، بعضن سوء استفاده می‌شد و هنوزم این اتفاقا داره رقم می‌خوره. همینا روی همدیگه باعث شد که به این سمت و سو بریم که قانون‌گذار بره به سمت چک الکترونیک، این نقاط ضعف چک‌های کاغذی رو پوشش بده و مقبولیتش تو جامعه افزایش بده و هم در واقع خیلی راحت‌تر بکنه و افراد اعتماد بیشتری بهش بکنن. اما به نظر من بزرگترین گپی که راجع به چک الکترونیک هست از لحاظ قانون‌گذاری، قانون برنامه هفتم پیشرفته که تکلیف می‌کنه در یه بازه زمانی چک‌های کاغذی حذف بشن. این بزرگترین و مهمترین ایرادی است که من می‌تونم به احکام قانونی در خصوص چک وارد بکنم.
چرا آقای دکتر چنین نظری هست؟
واقعیت اینه که شما به دلایل مختلف نباید این سمت و سو بدید که چک‌های کاغذی رو حذف کنید. اول اینکه هنوز در دنیا، من خیلی جستجو کردم، حداقل نمونه من پیدا نکردم، اگه آقای دکتر بهش برخورد یا جناب عالی بهش برخورد بفرمایید ما استفاده می‌کنیم. که من کشوری رو نداشتم و ندیدم که توی بررسی که من کردم کلاً چک کاغذی رو حذف کرده.
شنوندگان گرامی، برنامه رو ادامه میدیم. همونطور که خدمت شما اشاره کردم، در رهیافت امشب آقای دکتر فرزانی هم با ما هستند، از کارشناسان و متخصصان حوزه پولی و بانکی.
همین موضوع که بخشیش اومده تو بستر الکترونیک و من دارم پذیرش و تایید وصول چک رو به صورت الکترونیکی انجام میدم، پس این عملا و حتی به لحاظ حقوقی اون چک بدون ثبت تایید من نمیتونه اعتبار داشته باشه که بعداً پیگیری حقوقی روش داشته باشن، پس قاعدتاً همین الان هم متأثر شده این موضوع. و از این بابت نمیتونم بگم که فقط صرف صدور کاغذی یه چک میتونه کمک کننده باشه. نه، الان که در حقیقت ساختارا به هم ریخته، اگر بخوایم در حقیقت بگیم زیر ساختار دستی نداریم، الان اگه بخوایم بگیم همین صدور چک فعلی هم باز مشکلاتی رو
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امساد را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. من تأکید میکنم، تکرار میکنم، برای اینکه غفلت نشود. فرض کنید یک وسیله رو، یک شیء تولیدی جدیدی رو میخوان بخرن، تولید شده رو نخرن، تولید رو با فناوریش، اون شیء رو با فناوری مخصوص خودش تهیه کنن و بیارن، فناوری رو داخل کشور کنن. در قراردادها این رو باید به شدت مورد توجه قرار بدن.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
ستاره می روید، شکوفه های از آن بر مناره می روید، بنفشه‌ای که به یک تنه خزان پژمرد، ز لطف باد بهاری دوباره می روید. رسیدم به زیارت در این کرانه مه، که قنچه مه و مهر از کنار می روید. مرا بخوان، مرا بخوان به خود ای سبز گوش خطه عشق، تو را که معجزه از هر اشاره می روید. مرا بخوان، مرا بخوان، مرا بخوان به کلامی از آن دو لعل خموش، که بر لبان تو گلخند چاره می روید. در این کویر که می آدگاه رویش تو، درخت خاطره از سنگ خاره می روید. چنان شراره آه از نهاد دل برخواست، که لال شعل زنان زن شراره می روید، که لال شعل زنان زن شراره می روید.